به نام خداوند حی و حاضر. کتاب صوتی چهار اثر فلورانس اسکابلشین، فایل صوتی شماره 23، آرامش و توانگری. آرامش در چهار دیواریت باشد و توانگری در قصرهایت. از مزمور 122 در می‌یابیم که سلامت یا آرامش و رفاهیت یا گشایش لازم و ملزوم یکدیگرند. آنان که دست به گریبان تنگ دستی‌اند مدام در حال ترس و آشفتگی به سر می‌برند و نمی‌توانند خیر و صلاح خود را دریابند. از این رو رهنمودها و فرصت‌هایی را که باید بیدرنگ از آنها سود جویند از کف می‌دهند. اما انسان آرام کاملا بیدار و هوشیار است، از این رو فوراً عمل می کند و هیچ چیز از نظرش مخفی نمی ماند. مردمانی بدبخت و ناهماهنگ را دیدم که یک سر دگرگون شدند. برای اثبات یا نشان دادن کارکرد این قانون، ماجرای زنی را برایتان حکایت می کنم که اندوهگین و نزار نزدم آمد، با چشمانی که از گریه پف کرده و متورم بود، با گونه هایی به گودی نشسته و چهره ای تکیده و درهم. مردی که دوستش می داشت ترکش کرده بود و بیشک وارفته ترین و بی جاذبه ترین موجودی بود که به عمرم دیده بودم. به چهرهش دقیق شدم. چشمانی درشت و دور از هم و چانه ای نکتیز داشت. سالیان سال هنرمند و نقاش بودم و عادت کردم که از چشم یک هنرمند به مردم نگاه کنم و هر یک از چهره ها شبیه به اثر یکی از نقاشان به نظرم می آید. همچنان که به سیمای این موجود پریشان خیره شده بودم، به نظرم رسید که صورتش طرح آثار بوتیچلی را دارد. معمولا چهره مردم یادآور آثار رامبراند، سر جوشوا رینولز و دیگران هستند. برای این زن شفاعت کردم و کتابم بازی زندگی را به او دادم. یکی دو هفته بعد زنی بی نهایت جذاب نزدم آمد، با چشمانی زیبا و سیمایی بسیار قشنگ. به نظرم رسید که چهرهش طرح آثار بوتیچلی را دارد، اما ناگهان دریافتم که همان زن است. شاد و بی خیال بود. راستی چه پیش آمده بود؟ گفتگویی که با هم داشتیم و مطالعه کتابم به او آرامش بخشیده بود. آرامش یا سلامت در باره‌های تو باشد. دیوارها یا باره‌ها هوشیاری و آگاهی خودتان است. عیسی مسیح بر آرام جان تأکید فراوان داشت. بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گران باران و من شما را آرامی خواهم بخشید. او از مسیحی که در درون یکایک ماست سخن می گفت و از هوشیاری برتر خودمان، از آنجا یعنی از مقام دلاغاهی که بارها سبک شده اند و از جنگ و پیکار خبری نیست. شکها و تردیدها و ترسها و تصاویر منفی در ذهن نیمه هوشیار جای دارند. چند سال پیش که با هواپیما از کالیفرنیا به نیویورک باز می‌گشتم، در اوج ابرها احساس رهایی و وارستگی غریبی به من دست داده بود. بر فراز آسمان با خود و با تمام جهان در آشتی و آرامشیم. بر فراز آسمان مزرعه‌ها هموار سفیدند و آماده درو. اما هیجانات سبب می شوند که آدمی از درو کردن خرمن توفیق و شادمانی و فراوانی و کامرانی باز ماند. در کتاب مقدس می خوانیم و سالهایی را که ملخها خورده بودند به شما باز خواهم گرداند. می توانیم این آیه را به این صورت برگردانیم که سالیانی که هیجانها به باد فنا دادند به تو باز خواهم گرداند. مردمان از شکها و تردیدها و ترسهایی آکندند که جز شکست و ناکامی و بیماری و ناآرامی حاصلی به بار نمی آورد. در روزنامه ای خواندم که قوانین حاکم بر ذهن در حال اکتشاف است و عموم مردم به آگاهی از این قوانین سرگرمند. مثلا پی بردند که شدیدترین ترس، ترس از شکست است و دست کم 75% از کسانی که مورد آزمون روانشناسی قرار گرفتند از ترس از شکست در بیم و هراس بودند. البته ترس از شکست شامل ترس از دست دادن تندرستی، ترس از شکست در کسب و کار، امور مالی و عشق و موفقیت و غیره نیز می شود. ترس های مهم دیگر عبارتند از ترس از تاریکی، ترس از تنهایی و ترس از حیوانات. برخی از مردم از اینکه مورد سوء تفاهم قرار بگیرند می ترسند و برخی دیگر از اینکه مبادا اختیار ذهن خود را از دست بدهند. بیخبر از آنکه ترس مزمن و مداوم بر غدد بدن انسان تأثیر می گذارد، سوء هاضمه می آورد و معمولاً با عوارض و فشارهای عصبی همراه است. از این رو تندرستی را به یغما می برد و شادمانی را فنا می کند. ترس بدترین دشمن آدمی است، زیرا از هرچه بترسید همان بر سرتان می آید. در واقع با ترس آن را به سوی خود می کشانید. ترس یعنی ایمان وارونه. همانا ترس ایمان به شر است به جای ایمان به خیر. ای کم ایمانان، چرا ترسان هستید؟ ذهن بیباک رها از قید و بندها هرچه نیکویی را به سوی خود می کشاند. هر آنچه آرزومند یا نیازمند آن هستید پیشاپیش بر سر راهتان قرار دارد و پیش از آن که بخوانند من پاسخ خواهم داد. این آیه کتاب مقدس را می توانیم به این صورت بازگردانیم که هر آنچه آرزومند یا نیازمند آن هستید پیشاپیش بر سر راهتان کاشته شده است. چه بسیار پیش آمده که کلامی تازه دریافتی آنی به شما بخشیده است، یا اگر به اطلاعاتی نیاز داشته اید بیدرنگ در اختیارتان قرار گرفته است. دوستی از عملکرد حیرت انگیز این قانون برایم حکایت کرد. گفت که سرگرم ترجمه یک متن قدیمی ایتالیایی درباره حکمرانی ایرانی بود که هیچ کتاب انگلیسی درباره آن نوشته نشده بود. شبی که در رستوران اتومات شام می‌خورد، سر صحبتش با مردی که سر همان میز نشسته بود باز شد و حرف از ترجمه متن قدیمی ایتالیایی به میان آمد. آن مرد که دانشجو و محقق بود و بیشتر از زن از این موضوع سررشته داشت، ناگهان داوطلبانه این اطلاعات را در اختیارش گذاشت که برای انتشار آن دچار زحمت خواهید شد، چون عقاید این حکمران ایرانی با عقاید دولت کنونی نمی‌خواند و با آن تعارض دارد. پرسش پاسخ داده شده بود، آن هم در رستوران اتومات، حالان که معمولاً چنین اطلاعاتی را تنها از آرشیو برخی از کتابخانه‌های عمومی می‌توان به دست آورد. اما خدا معجزات خود را در مکانهایی دور از انتظار به انجام می رساند. زن دلواپس این موضوع بود، اما اطلاعات مورد نیازش وقتی از راه رسید که دریا آرام بود، یعنی لحظه ای که در کمال آرامش بود و شاد و بیخیال. در مزمور 122 می خوانیم که پاهای ما خواهد ایستاد به اندرون دروازه های تو ای اورشلیم. در اینجا اورشلیم مظهر آرامش است و پا نمایانگر فهم. پس فهم همواره ما را به درون دروازه های آرامش می برد. اما وقتی سراسر زندگی انسان چیزی جز آشوب نباشد، چگونه باید به آرامش دست یافت؟ با تکرار یک عبارت تأکیدی. البته چه بسا با تکرار این عبارت تأکیدی نتوانید اندیشه خود را مهار کنید، اما دست کم کلامتان را که می توانید در کف اختیار بگیرید. و سرانجام کلام پیروز خواهد شد. بیشتر مردمان از آن روی اوضاع و شرایط ناهماهنگ را به سوی خود کشاندند که خود پیکارهایشان را جنگیدند و بارهایشان را به دوش کشیدند. حالان که باید بیاموزیم از سر راه خدا کنار برویم تا او اوضاع من را سر و سامان ببخشد و هماهنگ سازد. عبارت هماهنگ ساختن کلامی است شایسته و روا، زیرا کجیهایی دیدم که راست گردیدند و ناهمواریهایی که هموار، آن هم در شرایطی که حتی تصورش نیز ممکن نمی بود. اگر از سر راه عقل کل کنار بروید و میدان عمل را به دست او بسپارید، آنگاه این آیه در مورد شما نیز صدق خواهد کرد: بیایید ای برکت یافتگان از پدر من و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است به میراث بگیرید، زیرا او پیشا پیش برای برآوردن هر تقاضایی تدارک فراوان دیده است، منتها باید کاملا به او توکل کنید. اگر بترسی یا شک کنی، تماس خود را با این نیروی لایتناهی از دست می دهی. پس اگر از ترس ها و تردید ها آکنده ای، نخست باید کاری کنی که ایمانت را نشان بدهی، زیرا ایمان منفعل مرده است، ایمان فعال با آفرینش و امید و انتظار بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد و سبب می شود که آدمی تماس خود را با خرد لایتناهی از دست ندهد. درست همانطور که وال استریت، خیابانی که نبض تجارت نیویورک را در دست دارد، مدام مراقب بازار است، ما نیز باید دائما مراقب بازار ایمان خود باشیم. اتفاقا بیشتر اوقات بازار ایمان کساد است و گاه این کسادی بازار آنقدر به درازا می کشد که یک ورشکستگی ناگهانی پیش می آید. ورشکستگی ناگهانی یعنی همان وضعیت ناخوشایند که اگر به موقع اقدام می کردیم می توانستیم از وقوع آن پیشگیری کنیم. آنگاه تازه پی می بریم که به جای شهود از عقل پیروی کرده ایم. زنی برایم ماجرای خود را بازگو کرد که چگونه چند رهنمود مشخص و هدایت قلبی را برای اینکه مسیر معینی را در پیش نگیرد نادیده گرفت و با دنبال کردن ذهن استدلالی سبب دردسرهای بسیار شد. شهود هدایتگر لغزش ناپذیر است. اگر پیروی از شهود را در امور کوچک تمرین کنید، آنگاه در امور بزرگ نیز به آن اعتماد خواهید کرد. دوستی دارم که بسیار شهودی است. گاه به من تلفن می کند و می گوید همین حالا به دلم افتاد که به تو زنگ بزنم، ببینم با من چه کار داشتی. اتفاقا من نیز همواره کاری با او داشتم. به راستی که ما زندگی سحرانگیزی داریم، یک زندگی که پیشا پیش هدایت و حمایت و کوچکترین نیاز هر لحظهش تماما تدارک دیده شده است. به محض اینکه این نظام اعجاب‌آور را که ذات کل برای آدمی مهیا کرده بشناسیم، ترس برای ابد از دل ما رخت برخواهد بست. اگر آدمی به سان قدیم معتقد بود که خدای شما که پیش روی شما می رود برای شما جنگ خواهد کرد و همه جنگ ها به پیروزی خواهد رسید، آنگاه هرگز نمی هراسید و ظاهر مخالف امور دلش را نمی لرزاند. دوستی حکایتی بسیار در خور توجه را برایم تعریف کرد. مردی اهل شهر کالامازوری ایالت میشیگان که به خرید و فروش کاغذ سرگرم است، هزاران جلد از کتابهایم را به کارمندانش هدیه داده است. ظاهراً او کسب و کارش را با سرمایه اندک شروع کرد و از هرچه داوری سرد و خشک و استدلال دست کشیده و با پیروی از الهام‌ها و رهنمودها و هدایت‌های قلبی تجارتی 12 میلیون دلاری بنا کرده است. و البته اکنون همه کارگران او نیز به قوانین مابعد و طبیعه معرفت دارند. مرد دیگری نیز که کسب و کارش را بر اساس قانون داد و ستد بنا کرده است، با همین موفقیت چشمگیر روبرو شد. با پولی اندک به فیلادلفیا آمد و مجله ای را خرید. آرزویش این بود که در ازای بهایی اندک مطلب فراوان به مردم بدهد. او به قانون اعطا و بخشش اعتقاد داشت و مجله‌اش یکی از محبوب ترین مجلات شهر شد. بهترین داستانها و تصاویر را به عموم مردم عرضه می کرد و بیشترین دستمز را به تهیه کنندگان آنها می پرداخت. هرچه بیشتر می بخشید بیشتر می ستاند. میلیون ها سرازیر شدند. سلامت یا آرامش در بارهای تو باشد و رفاهیت یا توانگری در قصرهای تو. آرامش و توانگری دست در دست یکدیگر پیش می روند. آنانی را که شریعت تو را دوست می دارند سلامتی عظیم است. این شریعت قانون عدم مقاومت است. مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز، تا هرچه شکست را به موفقیت، هرچه تنگ دستی را به فراوانی و هرچه ناسازگاری را به آرامش بدل کنی. فرصت بزرگ شما. فقط یک دارو دارید، کلام خودتان. عیسی مسیح گفت: لیکن به شما میگویم که هر سخن باطل که مردم میگویند حساب آن را در روز داوری خواهند داد، زیرا که از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. هر روز روز داوری است. به ما آموخته بودند که این روز آخر دنیاست. به زندگی گذشته خود بنگرید تا ببینید چگونه با کلامتان سعادت یا مصیبت را به سوی خود فراخوانده اید. ذهن نیمه هوشیار ذره ای حس شوخ طبعی ندارد. مردم به گونه این مخرب درباره خود شوخی می کنند و ذهن نیمه هوشیار نیز آن را جدی می گیرد. به محض اینکه سخن میگویید تصویری ذهنی ایجاد میکنید که بر ذهن نیمه هوشیار اثر میگذارد و آنگاه آن تصویر در برون جلوه‌گر میشود و عینیت مییابد. انسان با خبر از نفوذ کلام در گفتار خود دقت بسیار به خرج میدهد، زیرا کافی است مراقب واکنش کلام خود باشد تا بداند که بی ثمر باز نخواهد گشت. مردمانی که به هنگام خشم یا نفرت سخن میگویند بزرگترین خطا را مرتکب میشوند، زیرا کلامشان عواقبی سخت ناخوشایند خواهد داشت. به دلیل نفوذ طیفی یا قدرت تموجی کلام، هر آنچه بر زبان آورید همان را به خود فرا میخوانید. مردمانی که مدام از بیماری سخن میگویند بیماری را به سوی خود میکشانند. نیروهای غیبی بی وقفه برای آدمی سرگرم کارند و هرچند او به این حقیقت واقف نباشد، سرنخ همواره در دست خود آدمی است. در کتاب مقدس می‌خوانیم که موت و حیات در قدرت زبان است. با این حال بیشتر مردم از صبح تا شب به طرزی مخرب سخن می‌گویند، زیرا انتقاد و ملامت و شکایت برای آنها به صورت عادت در آمده است. چون مشتاقند مدام از بد اقبالی های خود سخن بگویند و از اینکه خیشاوندانشان تا چه اندازه حقیرند، در نتیجه دوستانشان را نیز به سطوح می آورند و مردم هم از آنها می پرهیزند. با این سخنان تنها خود را به درون انبوهی از مشکلات می افکنند. حال که به نفوذ کلام پی برده ایم، چرا از آن بهره نگیریم؟ ما از مواهبی چون رادیو و تلفن و هواپیما نهایت بهره را میبریم، اما انگار به هنگام گفتگو ترجیح میدهیم با حصار سازان زندگی کنیم. اکنون علم و دین دارند به هم میرسند و در یک نقطه با هم تلاقی میکنند. علم قدرت درون اتم را کشف می کند و ما بعد و طبیعه قدرت نهفته در اندیشه ها و کلام را آموزش می دهد. آنگاه که با کلام سر و کار داریم، باید بدانیم که دینامیت در دست داریم. برای نمونه به نفوذ کلام در امر شفا بخشیدن بیاندیشید. کلامی بر زبان می آید و فعل و انفعالی شیمیایی در تن پدید می آورد. یکی از دوستانم سخت بیمار بود و پزشک بیماریش را برونشیت مزمن تشخیص داده بود و گفته بود که احتمال زاتوریه نیز وجود دارد. دخترانش به توصیه پزشک او را بستری کردند و پرستاری به بالینش آوردند. هفته ها گذشت و بهبودی حاصل نشد. او شاگرد حقیقت بود، اما یک سال بود که در هیچ یک از جلسه ها شرکت نکرده بود و از مطالعاتش نیز دست کشیده بود. یک روز صبح به من تلفن کرد و گفت بیا و شفاعتم را بکن، کلامی بر زبان آور و از این وضعیت نجاتم بده، چون کلافه شدم و دیگر تاب تحمل آن را ندارم. من اصلا بیمار نیستم، فقط جانم به لب رسیده و به تنگ آمدم. این همه صحبت و فکر منفی چیزی نمانده که زمین گیرم کند. البته این را نیز باید اضافه کنم که با شفاعتی که بر زبان آوردم و بیان مؤکد کلام حاوی حقیقت که خود بر زبان آورد، بیدرنگ بهبود یافت. ناگهان به دلش افتاد که از خانه بیرون برود، هرچند به او گوش زد کرده بودند که کاری خطرناک است، اما این بار از هدایت الهی پیروی می کرد. به راستی چه پیش آمده بود؟ کلام حقیقت در ذهن او دگرگونی پدید آورده بود. از این رو در تن او نیز فعل و انفعالی شیمیایی پدید آمده بود. به ما گفتند که اگر ایمان داشته باشیم و ذره ای شک به دل راه ندهیم، می توانیم به کوه بگوییم از جا برخیز، تا کوه در دل دریا ناپدید شود. نیروی بیکران آدمی با خیرخواهی عیان می شود. انسانی فارغ از ترس و نیازرده از ظاهر امور که نیکخواه همه آدمیان و ملت‌ها باشد، میتواند به کوه نفرت و جنگ بگوید از جا برخیز، تا چون روز نخست ناپدید شوند. انزجار و ناشکیبایی قدرت آدمی را از چنگ او میرباید. باید در کوی و برزن این علائم را به دیوارها بچسبانیم که مراقب اندیشه هایت باش، مراقب کلامت باش. پس اکنون بیایید در هدایت این نیروی پویای درون خود دقیق باشیم، باشد تا آن را برای شفا بخشیدن و برکت طلبیدن هدایت کنیم، چون نفحه این تموج به صورت امواجی خیرخواهانه برای تمام جهان به پیش می رود و هرچند اندیشه خاموش است، اما نیروی عظیم دارد. قدرتی که در خیرخواهیتان نهفته است، هرچه مانع را از سر راهتان می روبد و مراد دلتان را به شما می دهد. به راستی چه چیز از آن شماست؟ پاسخ این است: ملکوتی که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است. برآوردن هر آرزوی درست دل را به آدمی وعده دادند. در کتاب مقدس 3000 وعده به انسان داده شده است، منتها این موهبت ها فقط زمانی می توانند به سراغمان بیایند که آنها را ممکن بدانیم، زیرا همه چیز باید از طریق تو بیاید نه به سوی تو، زیرا زندگی سراسر تموج طیف یا نفحات است. احساس دولتمندی کنید تا هرچه بیشتر ثروت را به سوی خود بکشانید. احساس توفیق کنید تا موفق شوید. پسر بچه‌ای را می شناختم که در شهرستانی کوچک و محروم به دنیا آمده بود و همانجا زندگی می کرد. منتها همیشه از احساس موفقیت و این اعتقاد راسخ که وقتی بزرگ شود هنرمندی بزرگ خواهد شد سرشار بود. احدی قادر نبود دل سردش کند، زیرا وجودش یک پارچه خود موفقیت شده بود و جز موفقیت فکر دیگری در سر نداشت. از هستیش نور موفقیت ساطع می شد. هنوز نوجوانی بیش نبود که شهرستان کوچک را ترک کرد و به شهری بزرگ رفت و بدون هیچ آمادگی قبلی به عنوان هنرمند برای امرار معاش خود در روزنامه‌ای کاری پیدا کرد. حتی این فکر که ممکن است خواستش محال باشد به ذهنش نیز خطور نکرد. ضمناً به هنرستانی رفت و یک شبه پرتوی تابناک شد. با اینکه هرگز تحصیلات آکادمیک نکرده بود، اما هرچه را که یک بار می دید به خاطر می آورد. چند سالی نگذشت که به شهری بزرگتر رفت و هنرمندی نامدار شد. این موفقیت از آن رو به سراغش آمد که همواره موفقیت را می دید. تمام این زمین را که می بینی به تو خواهم بخشید. به قوم یهود گفته بود که همه زمینی را که می بینند می توانند برای ابد دارا باشند. کتاب مقدس کتابی است در باره ما بعد و طبیعه و روی سخن آن با همه افراد است و اکنون به یکایک ما می گوید همه زمینی را که می بینی به تو خواهم بخشید. پس با چشم باطن خود چه چیز را می بینید و چه تصاویری را به زندگی خود فرا می خوانید؟ قوه تخیل را قیچی ذهن خواندند. پس اگر به شکست فکر می کنید، بیدرنگ اندیشه‌تان را به سوی موفقیت بازگردانید. ظاهراً کار آسانی است، منتها وقتی اندیشیدن به شکست به عادت بدل شده باشد، شکستن این عادت مستلزم جد و جهدی مدام خواهد بود. البته همیشه نمی توانید اندیشه‌تان را مهار کنید، اما کلام خود را که می توانید در کف اختیار بگیرید و سرانجام کلام بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد و پیروز می شود. اگر در حالت ذهنی منفی به سر می برید، مدام این عبارت را تکرار کنید: به آنچه پیش روی من است با اعجاب می نگرم. تکرار این عبارت در ذهن انتظار وقوع رویدادی اعجاب انگیز را می آفریند و یقین داشته باشید که عاقبت رویدادی اعجاب انگیز به سراغتان خواهد آمد. این احساس را در خود بپرورانید که همکنون معجزه ها و شگفتی ها از راه می رسند. منظور این است که امید و ایمان به موفقیت را در خود بپرورانید. شماری اندک از مردمان در زندگی صاحب آن چیزی می شوند که سزاوار آن هستند. آنها همواره در حول و حوش مراد دل خود پرسه می زنند و آرزوی خود را عالی تر از آن می پندارند که به وقوع بپیوندند. حال آنکه از دیدگاه انسانی که از نظر معنوی بیدار است، هیچ چیز آنقدرها خوب نیست که پیش نیاید. اگر میل دارید به گفتگوی مردمی گوش کنید که در رؤیای آدم ابوالبشر همچنان خفته‌اند، کافیست به درون یک آرایشگاه پا بگذارید. رؤیای آدم ابوالبشر یعنی توهم ازداد. آدم پس از خوردن از درخت وهم در خوابی ژرف فرو رفت. البته آدم در اینجا به معنای نوع بشر است، انسان تبار. بیهوده تنگ دستی و فقدان و شکست و گناه و بیماری و مرگ را تصور کرد. انسان بیدار تنها یک قدرت را می شناسد، قدرت خدا، و فقط یک وضعیت را می بیند، نیکی. اما اکنون دوباره برگردیم به سالن زیبایی. چیزی که در آنجا می شنویم کم و بی شبیه گفته ایست که من شنیدم و عیناً آن را نقل می کنم. زنی کنار دستم نشست و با صدایی بلند گفت: اینجا که زیادی گرمه، یا یک چیز را روشن کنید و یا یک چیز را باز کنید. شاگرد سلمانی از او پرسید: امروز حالتون چطور خانم؟ زن با آهی عمیق پاسخ داد: خوبم، اما خیلی باید تلاش کنم تا خوب باشم. آنگاه از خانم مانیکوریست پرسید: تو چرا عینک نمیزنی؟ دخترک پاسخ داد: آخه وقتی عینک لازم ندارم چرا باید عینک بزنم؟ زن پاسخ داد: برای اینکه همه عینک میزنند. تازه چه بسا اگر تو هم چشمت را معاینه کنی متوجه شوی که چشمهای تو هم عیب و نقصی دارند. آخر سر که زن آنجا را ترک میکند، همه از حال میروند. تازه به این فکر می افتند که مبادا حالشان تعریفی نداشته باشد و خودشان حالیشان نباشد. یعنی زن از خود حاله ای از بیم و تاریکی و دلتنگی به جا می گذارد. این از نمونه شیوه گفتگویی که تقریبا در هر سالن آرایش می توانیم بشنویم. و این است نحوه گفتار بیشتر مردمان. وقتی به نفوذ کلام پی میبریم و از قدرت کلمه آگاه میشویم، از آنجا که خوب میدانیم چنین مردمانی کدام مصیبت را به سوی خود میکشانند، دچار خوفی مهیب میشویم، زیرا تقریبا همه آنها از بیماری ها و جراحی ها سخن میگویند. به هر چه توجه کنید با آن یکی میشوید. پس هرگز درباره چیز مخربی صحبت نکنید، چون کم کم به همان سیما در می آیید. اما به راستی چه چیز از آن شماست؟ همه برکت ها و موهبت هایی که با کلام به زبان آمده یا حتی با کلام خاموش خود به خیشتن عطا می کنید، یعنی هر آنچه که با چشم باطن خود می بینید از آن شماست و فقط ترس‌ها و تردیدها و انزجارهای خودتان شما را از غنایم و خیر و صلاحتان دور نگاه می‌دارد. اگر از وضعیتی متنفر و منزجر باشید، در واقع آن را به خودتان جذب می‌کنید، چون از هر چه بدتان بیاید سرتان می‌آید و از هر چه بترسید همان را به سوی خود جذب می‌کنید. مثلا کسی نسبت به شما بی انصافی روا داشته و شما نیز از خشم و نفرت آکنده اید و نمی توانید او را ببخشید. زمان می گذرد و دوباره شخص دیگری عیناً همان کار را با شما می کند. دلیل این امر این است که شما تصویر بی انصافی و بی عدالتی را در ذهن نیمه هوشیارتان نقش کرده اید و این موضوع آنقدر تکرار می شود که تصور می کنید دوچار لعن و نفرین یا بد اقبالی و بی عدالتی شده اید. برای خونسا کردن این وضعیت تنها یک راه وجود دارد: به هرچه بی انصافی و بی عدالتی است یک سر بی اعتنا باشید و خیرخواه همه دستن در کاران آن، و مدام این عبارت را تکرار کنید که نیک خواهیم برج و بارویی است محکم پیرامون من، همکنون همه دشمنانم را به دوستان و هرچه ناهماهنگی را به هماهنگی و همه بی‌عدالتی ها را به عدالت بدل می کنم. از عمل کرده این قانون دچار حیرت خواهید شد. شاگردی با تکرار آن عبارت به کسب و کار آشفتش نظم و هماهنگی بخشید. به پشت سر نگاه نکنید و به روزگار سخت نیندیشید که دیگر بار گرفتار همان اوضاع خواهید شد. برای طلوع روزی تازه شکر گذار باشید. در برابر هر امر دل سرد کننده یا ظاهر مخالف امور باید ایمن و مسون باشید. هر آنچه آرزومند یا نیازمندید پیشاپیش در سر راهتان قرار گرفته است، منتها باید از خیر و صلاح خود کاملا آگاه باشید تا آن را در هوا بقاپید. پس از تکرار عبارت حاوی حقیقت یک باره به دریافتی آنی دست خواهید یافت، بارقه ای از تحقق آرزو. ناگهان خود را در محیطی تازه احساس خواهید کرد و آنگاه حس می کنید که اوضاع و شرایط منفی گذشته ناپدید می شوند. یک بار به زنی گفتم همکنون هرچه دیوار تنگ دستی و تأخیر فرو می ریزد و تو در پناه عنایت حق به عرض موعود خود وارد می شوی. زن دید که ناگهان دیواری فرو ریخت و او از روی دیواری فرو ریخته گام برداشت. چندی نگذشت که دگرگونی عظیم نیز از راه رسید و زن به راستی به عرض موعود توانگری خود رسید. زنی را می شناختم که مراد دل دخترش این بود که صاحب خانه و کاشانه شود. دخترک در آغاز نوجوانی نامزدی داشت که کارشان به جدایی کشیده بود. از آن پس هرگاه که احتمال ازدواجی در افقهای دور پیدا می شد، دخترک از شدت بیم و هراس شکستی تازه کارش به جنون می کشید. چندین بار نیز این وضع پیش آمده بود. مادرش نزدم آمد تا برای ازدواج درست دخترش، ازدواجی چنان مطابق با طرح الهی که هیچ قدرتی نتواند آن را برهم بزند، کلام لازم را بر زبان آورده. مادر به هنگام گفتگو یک ریز می گفت نلی بیچاره، نلی بیچاره. گفتم دیگر هرگز دخترت را نلی بیچاره صدا نکن. تو با این کارت به قدرت جاذبه او لطمه میزنی. عوض نلی بیچاره او را نلی خوش اقبال، نلی خوشبخت بنام. چون تو باید ایمان داشته باشی که اکنون دیگر خدا مراد دلش را به او میدهد. البته مادر و دختر هر دو به تکرار عبارات حاوی حقیقت ادامه دادند. اکنون نلی نیز تقدیرش را به انجام رسانده و بانو نلی است و دیو ترس برای ابد ناپدید شده است. در کتاب مقدس آیات اعجاب انگیزی درباره درهم شکستن افکار منفی وجود دارد. قدرت روح قادر است به درهم شکستن قلعه های مستحکم. فتح و ظفر از آن خدای درون یا هوشیاری برتر است. اگر نه ذهن بشری توان پیکار با این اندیشه های منفی را ندارد. خلاصه ای برادران، هرچه راست باشد و هرچه مجید و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه جمیل و هرچه نیک نام است و هر فضیلت و هر مدحی که بوده باشد در آنها تفکر کنید. به راستی که اگر مردم از این آیه اطاعت می کردند، برای مدت زمانی هرچه گفتگوست بند می آمد تا نخست بیاموزند که تنها درباره مسائل سازنده سخن بگویند.